في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رغبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والضابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنانك. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا عليك آلاف التحية والثناء. صلى الله عليك يا سيدنا مولانا أيها القائم المنتظر الأمان 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 أدركنا أدركنا أدركنا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته.
الهی در یاد توییم هر کجاییم، لطفی بنما که بی نواییم. آوای تو تا به گوش آمد، ما گوش نهاده بر صداییم. معبود من ای امن ترین پناه برای هر دل، ای آن که از گناهانم می گذری و مرا بر تیرگی های قلبم مجازات نمی کنی، سایه رحمتت را بر من بیفکن ای سایه سرهایی که سودای بهش دارد. من بنده تو هم که در میان گلبرگ های اراده و مشیت تو قرار گرفتم. ای آسمانی ترین آرزو و آرمان من و ای مهربان ترین فریاد رس، دستان بندت خالی است، اما امیدی با من است که از رحمت تو می جوشد. مرا دریاب و دستم را بگیر ای یگانه پناه امن همه دلها، که من به امید یاریت دست به سوی درگاهت گشودم.
دست حاجت که بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، از سرا
بر خدا توکل کن که همین بس که خداوند نگهبان توست. دلهاتان همواره روشن از حضور حضرت دوست و خدا نگهدار.
وقتی پرنده شب از بام خانه پر زد،
من به تو رو کردم، بر آستانت سر نهادم، دوست دارم بندگی را با همه شرمندگی ها. قبول باشه تئاتر عباداتتون، امیدوارم که همگان از فضیلت نماز اول وقت برخوردار باشید. در این حالات خوش استغنا و به هنگامی که بر سجاده سبز دعا نشستید و دستان با کفایتون با آسمان پیوند خورده، دیگران را هم از دعای خیر محروم نفرمایید. تلاوت ترتیل یک صفحه از مصحف شریف که امروز اختصاص داره به صفحه 542 با صدای قاری پرآوازه نجیب و خوشخان کشورمون جناب استاد محمد رضا پور زرگری خدمتتون عرض کنم، ضمن اینکه دعوت میکنم به اتفاق تلاوت ترتیل رو بخوانیم و زمزمه کنیم، از محضرتون مرخص میشیم. مراقب خودتون باشید، چنانچه فرصت و مجالی شد برای معانست و مجالست بهتر و بیشتر با قرآن کریم غفلت نکنید. مراقب باشید و خدا حافظ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون دون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجا
قرآن قرآن راديو قرآن صدای قرآن
افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست
استاد حجت الاسلام حمید محمدی
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه رعد به قسمت پایانی این سوره رسیده بودیم آیات 37 تا 43 ما تفسیر و تحلیل آیات رو به پایان بردیم در بخش پیام‌ها و در محضر معصومان و سبک زندگی قرآنی که انشاءالله این جلسه و جلسه آینده اختصاص داره به بررسی این بخشایی از تفسیر و تحلیل قسمت پایانی سوره مبارکه رعد. گفتیم که سوره مبارکه رعد مجموعاً در 4 گفتار خلاصه میشه. در گفتار اول نادرستی انکار معارف قرآن رو بحث کردیم. در گفتار دوم پاسخ به کسانی که از پیامبر معجزه دیگه‌ای رو می‌خواستند. در گفتار سوم رفتارهای مخالفین قرآن کریم رو بحث کردیم و در گفتار چهارم وظیفه پیامبر در برابر مخالفان گفتگو شد که 3 وظیفه رو هم ذکر کردیم که وظیفه اول تأکید بر عبادت و بندگی خدا بود وظیفه دوم پیروی نکردن از خواسته های مخالفان بود وظیفه سوم واگذار کردن مجازات کافران به خود خدا بود البته محور اصلی همه مباحث سوره مبارکه رد در حقیقت پاسخ گفتن به کافرانی بود که معجزه بودن قرآن رو انکار می‌کردند. همه این بحثا در این ارتباط بود.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
این جلسه میخوایم پیام هایی که از این آیات به دست میاد و همینطور روایات که در ذیل این آیات هست بعضیش رو با هم دیگه گفتگو کنیم اولین پیامی که از این آیات به دست میاد اینه که علم به تنهایی سعادت آفرین نیست خیلی وقتا هستش که انسان با وجودی که دانش داره بازم به دنبال خرافات میره به دنبال هوس های مردم میره و کذالک انزلنا حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم، اشاره به این حقیقت داره که میتونه انسان به دنبال اهوای دیگران بره با اینکه دانش داره. بنابراین علم در صورتی سعادت آفرینه که انسان به دنبال خرافات و هوس‌های مردم نره. پیام دومی که از همین آیه 37 به دست میاد اینه که انسان‌های آگاه مسئولیت بیشتری دارن. بعد ما جاءك من العلم میفرماند ای پیامبر، بعد از اینکه تو به دانش رسیدی نه بعد از اهوای دیگران و هواهای نفسانی دیگران پیروی کنی. معلوم میشه کسی که دانش داره، کسی که علم داره، کسی که آگاهه مسئولیتش هم بیشتره. سومین پیام اینه که خداوند با هیچ کس خیشاوندی نداره. حتی اگر پیامبران هم راه کج برن مورد تنبیه الهی واقع میشن. ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالک من الله من ولی ولا واق. بنابراین حتی پیامبران الهی، حتی پیامبر خاتم هم خدا با کسی رو درواسی نداره و با کسی خیشاوندی نداره. کوچکترین خطایی و کوچکترین در قد انحرافی، کوچکترین کجروی تنبیه الهی رو به دنبال داره. لذا خداوند هشدار میده. با اینکه همه انبیاء الهی از نظر ما و ائمه علیهم صلوات الله همه معصومند، اما خداوند هشدار خودشو میده. چهارمین پیام اینه که جلب رضایت منحرفان همان و از دست دادن امدادهای الهی همون. یعنی کسی به دنبال جلب رضایت انسانهای منحرفه بدونه که امدادهای الهی را از دست خواهد داد. لذا میفرماند لئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالک من الله من ولی ولا واق. ولایت الهی، نگاهدارندگی الهی زمانیه که انسان فقط تابع حضرت حق باشه و جلب رضایت خدا فقط براش مهم باشه، نه جلب رضایت منحرفان. پنجمین پیام اینه که اون چه از لطف خدا بر مسلمان‌ها و یا قهر الهی بر کفار مشاهده میشه تنها گوشه ی تحقق وعده‌های الهیه. و این ما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. اینجا تعبیر صریحا داره که پیامبر، اون که ما نشونتو میدیم بعضی از اون چیزاییست که ما وعده میدیم، یعنی این قهر الهی بر کفار و لطف خدا بر مسلمان ها گوشه ای از تحقق وعده های الهی است. معلوم میشه بسیاری از وعده های الهی در این جهان ظرفیتش وجود نداره. لذاست وجود جهان آخرت و قیامت برای نهایی کردن همه این حساب کتاب ها و این وعده ها ضروریه. بنابراین وجود جهان آخرت برای تحقق تمام وعده های الهی چه به مسلمانان چه به کفار ضروریه. ششمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که گاهی آثار تبلیغ بعد از رفتن مبلغ پدیدار میشه. پس در انجام وظیفه منتظر نتیجه فوری نباید ما باشیم، به خاطر اینکه تأخیر نشانه تعطیل نیست. این خیلی نکته مهمیه. او نتوفینک فانما علیک البلاغ. ممکنه ما به تأخیر بندازیم بعضی از نتایج کارها رو به خاطر مصلحتایی که وجود داره. تو وظیفت بلاغه، تو وظیفت تبلیغ دینه. آثار این تبلیغ نباید فوری باشه، میتونه با تأخیر باشه. هفتمین پیام این که تمام افراد و قدرت ها به تدریج از زمین برچیده میشن، ولی قدرت الهی ثابته، قدرت الهی پابرجاست. اولم یرو انا نأت الارض ننقصا من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سریعا میفرماد که ما اطراف زمین رو جمع میکنیم، انسان ها آرام آرام از روی زمین برچیده خواهند شد، اما این همون در حقیقت قدرت الهی است که ثابت و پابرجاست. هشتمین پیام این که رهبران دینی نگران مکر مخالفین نباید باشند. برنامه ریزی که استکبار میکنه در مقابل جبهه حق، این جای نگرانی برای رهبران دینی نباید بیاره، به خاطر که در طول تاریخ این حیله ها، این برنامه ریزی ها برای همه انبیا بوده. و قد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا. کسانی که قبل از اونها بودن، اونها مکر کردن، اونها برنامه‌ریزی کردن. جبهه باطل دائما در حال طراحی برنامه‌ریزی برای نابود کردن حقه، اما فلله المکر جمیعا. برنامه‌ریزی حقیقی در این جهان جاری و ساری میشه برنامه‌ریزی حضرت حقه. مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. اونا برنامه‌ریزی میکنن، خدا هم برنامه‌ریزی میکنه. جبهه باطل به رهبری شیطان برنامه‌ریزی داره و جبهه حق خود خداست که طراحی و برنامه‌ریزی میکنه. شما بس ببینید نقشه خدا برای اداره جهان چیه؟ ما خودمون رو در جریان نقشه الهی قرار بدیم و بخشی از مجریان اون نقشه الهی باشیم. در مسیر نقشه الهی قرار بگیریم و اون چی که خدا میخواد رو انجام بدیم. این اون وظیفه ایست که ما داریم. نهمین پیام اینه که ایمان به حمایت خداوند بهترین پشتوانه در برابر هر نوع تکذیب، هر نوع تحقیره. و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار میگن ای پیامبر تو فرستاده خدا نیستی، تو مرسل نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بین من و شما خدا کفایت میکنه به عنوان شاهد و کسی که علم الکتاب پیش او هست که مصداق بارزش علی ابن ابی طالب علیه السلامه. دهمین پیام اینه که آگاهی بر کتاب الهی مقام انسان رو تا اونجا بالا میبره که گواهی این انسان در کنار گواهی خدا قرار میگیره. ببینید در اینجا خداوند سریعا اعلام میکنه که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. خدا به عنوان شاهد بودن بین من و شما ای کفار کافیه. دیگه کی به عنوان شاهد؟ و من عنده علم الکتاب. شاهد بین پیامبر و کفار خداست و کسی که نزد او علم الکتابه. معلوم میشه برخی از انسانها میتونن به مقامی برسند که گواهی اونها در کنار گواهی خدا قرار بگیره. یعنی انسان کامل، انسانی که در رتبه عالی قرار میگیره، گواهی او و شهادت او در کنار شهادت خدا واقع میشه.
قد بلغت وقد أوضحت فحوى القرآن قرآني وسغى الإبلاغ إلى الدنيا في كل زمان زماني ما وانيت ولا حابيت في كل تفاني قد بينت بما كلفت بخير بياني.
بریم به سراغ در محضر معصومان روایت که در اینجا داریم. ما به رسم خودمون سه روایت رو در ذیل این آیات با هم گفتگو میکنیم. ببینید بیشتر روایت ذیل همون آیه ایست که اشاره کردم، همون آیه 39 سوره مبارکه رعده.
یمحو الله ما یشاء و یثبت و
از مولا علی علیه السلام نقل شده که از پیامبر خدا درباره آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت سوال شد. پیامبر خدا فرمودن لأقرن عینیک به تفسیرها ولأقرن عین امتی من بعدی به تفسیرها. پیامبر فرمود ای علی من چشم تو رو به تفسیر این آیه روشن میکنم، همونطور که چشم امتم رو بعد از خودم به تفسیر این آیه روشن میکنم. معلوم میشه این آیه آیه بسیار مهمیه. خدا میگه محو میکنه اون چی که خدا میخواد و اثبات میکنه. یمحو الله ما یشاء و یثبت. خب چی هست که چشم روشنی میخواد بیاره برای علی علیه السلام و امت بعد از خودش پیامبر؟ فرمودن میدونی تفسیر این آیه چیه؟ فرمودن الصدقه علی وجهها و بر الوالدین و اصطناع المعروف یحول الشقاء سعادتن. خیلی عجیبه. فرمود سه چیز شقاوت رو به سعادت تبدیل میکنه. اول کمک به نیازمندان هرگاه به صورت صحیح انجام بگیره. یکی از بهترین و عالیترین کارا احسان به انسانهای محروم و نیازمنده، انفاق، تعاون، همیاری، مواسات، خصوصا با انسانهای نیازمند، انسانهایی که به هر دلیلی بهره‌مندیشون از دنیا محدود و کمه و نیاز به کمک دارن تا زندگی آبرومند خودشون رو سازمان بدن. پس اولین چیزی که موجب میشه شقاوت به سعادت تبدیل بشه کمک به نیازمندانه، منتها به صورت صحیح. دوم نیکی به پدر و مادره، اینم فوق العاده مهمه، بر الوالدین. عزیزان یکی از چیزایی که نظام عالم رو به نفع ما سامان میده و همه عالم رو بسیج میکنه برای اینکه سعادت ما تامین شه کمک کردن و نیکی کردن به پدر و مادره، چه زنده باشن چه مرده باشن. بتونیم نظر اونها رو جلب کنیم، به مقدار کافی بر اونها خدمت رسانی کنیم، حتی اگه دست اونها دنیا کوتاهه با خیراتی که میکنیم موقعیت اونها رو در برزخ ارتقا بدیم. و سومین چیز واصطناع المعروف، و انجام هر کار خیر و خوب، هر کار خوبی را بتونیم انجام بدیم، اینم موجب میشه که شقاوت به سعادت تبدیل بشه. یحول الشقاعه سعادتن و یزید فی العمر و یقی مسار السوء. سه تا خاصیت داره این سه تا کار. اول این که شقاوت به سعادت مبدل میشه، دوم این که این سه تا کار یعنی کمک به نیازمندان به صورت صحیح، نیکی به پدر و مادر و انجام هر کار خیری، علاوه بر این که شقاوت رو به سعادت تبدیل میکنه، عمر رو هم طولانی میکنه. یکی از راه‌های طولانی شدن عمر و عمر با عزت داشتن همینه. و سوم از خطرات هم جلوگیری میکنه و یقی مسار السوء، بدی‌ها و سختی‌ها و خطراتی که متوجه انسان میخواد بشه دفع میشه. این روایت شریف در تفسیر الدر المنثور جلد 4 صفحه 661 وارد شده. روایت دومی از امام باقر علیه السلام داریم در رابطه با علم الهیه که میفرماد امام باقر که العلم علمان فعلم عند الله مخزون لم یطلع علیه احدا. دانش دو نوعه، دانش که نزد خداست، فقط نزد خداست و در خزانه غیب الهیه، احدی از مردم بهش آگاهی نداره. و علم علمه ملائکته و رسوله. دانش دوم دانشی که خداوند رو به فرشتگان یاد داده، به پیامبران خودش آموخته. فما علمه ملائکته و رسوله فانه سیکون لا یکذب نفسه ولا ملائکته ولا رسوله. خب اون دانش دومی که گفتیم دانشی است که خدا داره و اون رو آموزش داده به فرشتگان و پیامبرانش، اون دانش به وقوع خواهد پیوست. یعنی اون چیزی که از دانش که در نزد ملائکه است و پیامبرانش داره، اون دانش محقق میشه، چون خداوند به خودش و فرشتگانش و پیامبرانش نسبت دروغ نمیده. اما علم عنده مخزون، اون دانش نوع اول که مخزون عند الله پیش خدا پنهانه در گنجینه و خزانه غیب الهی قرار داره، یقدم منه ما یشا و یؤخر منه ما یشا و یثبت ما یشا. خدا به هر اندازه بخواد از اون دانش میفرسته، به هر اندازه که بخواد به تأخیر میندازه، هر آنچه را که بخواد اثبات و مستقر میکنه. یعنی اون دانشی که نزد خود خداست و در اختیار هیچ کس نیست، این دانش تابع اراده الهیه. گاهی خدا تقدیم میکنه، مقدم میداره، گاهی تأخیر میندازه، گاهی اثبات میکنه و مستقر میکنه، گاهی نه. این روایت شریفم در کافی جلد 1 صفحه 147. ما در رابطه با این موضوع بحث مهمی داریم که انشالله در سبک زندگی قرآنی بهش اشاره خواهیم کرد. یه بحث فوق العاده حساس و مهمیه به نام بحث بدا در آموزه های دینی و آثار اعتقادی و باور به بدا. بحث مقدرات الهی که چند گروه این مقدرات و اموری که مصلحت دائمی دارند، اموری که مصلحت موقت دارن، بحث فوق العاده مهمیه. این روایت هم در کتاب کافی جلد 1 صفحه 147 واقع شده. اما روایت سوم از امام صادق علیه السلام درباره سه پیمانی که خداوند از انبیا گرفته، فرمود ما بعث الله نبیا حتی یاخذ علیه ثلاث خصال. خداوند هیچ پیامبری رو نفرستاد مگر اینکه این سه پیمان رو از اونها گرفت. چیه اون سه پیمان؟ الاقرار له بالعبودیه، از پیامبران الهی اقرار گرفت که فقط بندگی خدا کنند. و خلع الانداد و نفی هر گونه شرک. و ان الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء، به اینکه خداوند هر چی رو بخواد مقدم میداره، هر چی رو بخواد تأخیر میندازه. این سه پیمان رو خدا از انبیای خودش گرفته، یکی بحث توحید و بندگی خدا، دو نفی هر گونه شرک، سوم این که تقدیم و تأخیر امور به دست خود خداست. یقدم ما یشا و یؤخر ما یشا. خب درباره این بحث تقدیم و تأخیر و مقدرات الهی بحث مهم می‌داریم، ان شاءالله تو سبک زندگی جلسات دو گفتگو خواهیم کرد. این روایت هم در کتاب کافی جلد 1 صفحه 147 واقع شده. خدایا ما رو از بهترین مقدرات خودت بهره مند بگردان. خدایا هواهای ما رو، خواسته های ما رو با اون چی که مصلحت ماست هماهنگ بگردان. خدایا اون چی مرضی رضای خودت هست برای ما پیش بیاور. خدای لحظه ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا ما رو روز به روز با معارف نام قرآن و اطرت بیش از پیش آشنا بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان همین قرآن